بعضی از هنرمندا ممکنه با اکراه بیان، ولی بعد از یه مدت صف میکشن جلوی در اتاقشون برای اینکه باشون ارتباط داشته باشن. یعنی در واقع سود چند طرفه است. و
حالا این وسط سلامت سینما قربانی نمیشه توی این سود چند طرفه؟ ضرر برای سینما نیست؟
ببین این که میگن، اولا حالا این جواب به این بود که بعضی ها میگن
درسته.
که چیزی نیست که مثلا، حالا نه اتفاقا چیزی هست، چیز زیادی هم هست. دوباره بعضی دیگه میگن آقا چی کار دارید شما، یه پولیه، سینمای ما هم به نسبت بقیه جاهای دنیا سینمای فقیریه، یه پولیه، بذارید این پول بیاد، بذارید این پول تزریق بشه به سینما، یه ذره فربه بشه. ببین من میگم که غلطه، خیلی سطحی نگران است. شما ممکنه که با یک پول زیادی به مسابه یک مسکن بتونید برای یک مدت کوتاهی سینما رو یک کوچولو تسکین بدید، اما این مسکن فقط برای 10 نفر، 20 نفر، 100 نفره، 2000 نفر دیگه بیکارن. این چرخه‌ای که باید تکمیل بشه دیگه تکمیل نمیشه. یعنی دیگه ما بازیگرامون اونقدر نمیدونم، ما به فکر این نمیافتیم که آقا دانشگاه بزن، دانشگاه بزن، نمیدونم از طرق دیگری این مسیر سینما رو حل کن. به جاش یه مسکنه رو میزنیم، یه خورده آروم میگیریم، خیلی خب حالا 10 نفر هم رسیدن به این نوار، یا علی دوباره سریه بعد میگیم. یک چرخه معیوبی که این پولهای کثیف در واقع نمیذارن در مسیر درستی بیفته. و از طرفی همونجور که شما هم باز اشاره کردید، دستمزدها رو خیلی میبرن بالا. ببین مثلا شما وقتی میخوای، شما پول کثیف رو از یک جای تحصیل کردی، یعنی با ابزارهای قدرتی که داشتی. اولا که اینو بگم، ببین پول کثیف رو من نمیتونم به دست بیارم، شما نمیتونی به دست بیاری، کسی میتونه به دست بیاره که به منبع قدرت وصل باشه، یعنی به یک جایی، به یک بخشی، به یک در واقع جایی وصل باشه که اونجا بتونن حمایتش بکنن، امضای طلایی پای چکش باشه و بتونه این پول رو به دست بیاره. خب از طرفی حالا ببین مثلا این پول رو خب بهترین جا براش اینه که بیاره و در این مسیر خرجش بکنه دیگه، براش اینو ببره.
خب حالا چرا خانه سینما بعد از این امضا طلایی دارها اینجوری استقبال کنه آقای امجدیان؟
ببین به خاطر اینکه طبیعیه، اونا دنبال بیلان کاری ان، یعنی اونا دنبال اینن که مثلا بگن آقا ما حداقل یک تیفی توی سینما الان شرایطشون خوبه. ببین سینمای ما انقدر سینمای زوار در رفته ایه. این که میگم زوار در رفته دلیل دارم، شما اصلا به لحاظ اقتصادی حساب کن، میزان هزینه تولید یک فیلم در سینمای دنیا در کمترین، یعنی در لوواجترین شکل ممکن 50 برابر، 100 برابر بیشتر از هزینه های تولید ماست و میزان فروشش بیش از 200 برابر از فروش سینماهای ماست. یعنی ما عملا سینمامون به لحاظ اقتصادی شوخیه. خب
درسته.
توی فضایی که اینجوریه و توی فضایی که خیلی از سینماگرها بیکارن، خیلی از سینماگرها واقعا لنگه، باید ما سینما رو دو دسته تقسیم بکنیم، دو بخش تقسیم بکنیم آدمایی که تو سینما هستن. مثلا تو بازیگرها شما یه 20 نفر درجه یک داری یا طبقه اول داری که این 20 طبقه اوله یه پول زیادی به نسبت به دست میارن، سفرهای اروپایی و فلانشون به راه، همه چیزشون هم دارن. زیر این 20 نفر توی طبقه دوم شما میبینی مثلا 800 نفر دیگه هستن که لنگ معیشت یومیه‌شونن. همین اتفاق در بقیه صنوف سینمایی وجود داره و چه بسا بدتر.
درسته.
یعنی در مدیران تولید، در مجریان تر، در دستیاران کارگردان و و و و همه اینها شما نگاه میکنی ببینی طبقه اولشون خالی تره، طبقه دومشون متراکم تره. یعنی آدم هایی که به مایحتاج یومیهشون نیاز دارن تعدادشون بیشتره. توی سینمای اینجوری کسی که اونجا دفتر دستکی داره به اسم خانه سینما مثلا و در واقع گذاشتنش اونجا که یه کاری بکنه، خب استقبال میکنه، طبیعیه، میگه آقا تو بیا اصلا هر کاری دلت میخواد بکن، فقط این یه کوچولو بزکش کن، یه ذره این شرایط منو بزک دوزکش کن که حداقل من بتونم یک جلوه یه ذره خوبی از این نشون بدم.
درسته. ممنونیم از شما آقای امجدیان. بالاخره ما تونستیم به این سوال به مخاطبمون جواب بدیم که در سینما پولشویی هست. مرسی از توضیحاتتون.
سلامت باشید.
خیلی متشکرم جناب آقای کیوان امجدیان، نویسنده، منتقد سینما و فعال فرهنگی و رسانه‌ای، به خاطر توضیحات کامل، شفاف و جسورانه‌تون متشکرم. به هر حال اون 20 نفر نان شهرت رو میخورن و عده‌ای هم نان شرافت رو، و تفاوت در معیشت زندگی اینهاست. خیلی متشکرم، براتون آرزوی سلامت میکنیم. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا
ملل با شما است.
شریک کار خیر. کارهای خیر زیادی هست که آرزوی انجامش به دل خیلی آمونه و تو اوضاع و احوال اقتصادی و زندگی سخت این روزامون شاید بشن جزء آرزوهای دست نیافتنیمون. خیلی وقتام یه سرمایه کوچیک یا بزرگ تو دست داری و تا بخوای توی کار تولیدی که همه جوانبش سنجیده شده باشه سرمایه گذاریش کنی، زمان میبره و این بین نمیخوای پولت به اصطلاح سرگردون و بی استفاده و راکت بمونه. میدونین یه سری از این کارا رو مؤسسات اعتباری و بانک‌ها با طرح‌های مساعدتی و وام‌هاشون و طرح‌های سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت برامون برنامه ریزی کردن و زیر نظر بانک مرکزی و کاملا مطمئن دارن فعالیت میکنن. اصلا یکی از برنامه ریزی‌های اصلی این مؤسسه‌ها در قالب بانکداری اسلامی، گره‌گشایی و دادن تسهیلات بانکی و فراهم کردن شرایط سپرده‌گذاری‌ها با عناوین مختلف و مشارکت‌های سودآور بر اساس عقود اسلامی.
با هم به استقبال نبوغ برویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رضا مروجی هستم، عضو موظف هیئت مدیره و قائم مقام مؤسسه اعتباری ملل. یکی از دغدغه‌ای که مدیران از همون ابتدای شکلگیری تا الان داشتن، بانکداری بدون ربا پیاده سازی بشه. ما در بانکداری بدون ربا اینجوری داریم که باید حتما مردمی که میخوان بیان در واقع سپرده گذاری بکنن به چند دسته تقسیم بشن. دسته اول کسانی هستن که سپرده قرض الحسنه در واقع باز میکنن. این افراد با نیتهای خیری که دارن، به این نیت که بتونن به در واقع با این سپرده های قرض الحسنشون به مردم تسهیلات قرض الحسنه پرداخت بشه و مردم بتونن از این تسهیلات قرض الحسنه استفاده بکنن. هم در حال حاضر تسهیلات قرض الحسنه بیشتر به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج داده میشه و بعضا هم به تسهیلات قرض الحسنه به افراد خاصی که از طریق بالاخره بانک مرکزی یا نهادهای مختلف در واقع انجام میشن، مثل بحث کمیته امداد بهزیستی و همچنین جاهای مختلفی که در واقع مؤسسه اعتباری ملل با اونها قراردادهای مختلف میبنده، و یا اینکه بعضا هم خود مشتریان مراجعه میکنن ولی بحثای درمانی در واقع قرض الحسنه تقاضا میکنن، یا برای ترهین خونه تسهیلات قرض الحسنه درخواست میکنن و ما در واقع در خدمتشون هستیم و ارائه خدمت میکنیم. اما نوع دیگری که از سپرده گذاری هست، اون سپرده گذاری در واقع کوتاه مدت و بلند مدت است. در سپرده گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت اینجوری است که بانک و مؤسسه وکیل و سپرده گذار موکل. بانک از این جهت وکالت رو قبول کرده که این پول ها را ببره در جاهای سودآور سرمایه گذاری بکنه و یه سود علن حساب ماهیانه به سپرده گذار پرداخت بکنه و سپس در پایان سال حساب کنه و سود قطعی پرداخت بکنه.
راه اندازی یه مرکز درمانی یا کارگاه تولیدی و ساختن مدرسه از صفر تا صدش شاید کار ما نباشه، اما اندوخته های حساب های قرض الحسنمون هرچند اندک و به ظاهر ناچیز، میتونه از هر کدوممون یه خیر بسازه و بشیم یه نیکوکار. یه کسی که هر روز داره بدون پیگیری مستقیم گره از کار مردم باز میکنه، در حالی که هم سرمایه اولیه سر جاشه، هم هر روز و هر لحظه خواسته و ناخواسته دعای خیر آدمای گرفتاری که به واسطه که همتش و نیت خیرش گره از کارشون باز کرده میشه برکت زندگیش.
خلاقیت، نوآوری و بهره‌وری، کیفیت‌گرایی و مشتری مداری از ارزش‌های سازمانی مؤسسه اعتباری ملل است.
خب دوستان، شنونده برنامه زندگی هفت اقلیم هستین. در حالی که ساعت 20:12 است، ما با ادامه برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. با ما بمونید که بخش دیگری رو قرار تقدیم حضورتون بکنیم. اشعاری که در ابتدای برنامه تقدیم شما کردیم از آثار ارزشمند استاد شهریار بود. محمد حسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، به گواه بسیاری از بزرگان و منتقدان از درخشانترین چهره‌های شعر معاصر بود. اونس با آثار شاعران گذشته و شعر و ادب کهن از او شخصیتی کم نظیر ساخته بود و با سرایش در قالب‌های مختلف شعری توانمندی خودش رو به همگان اثبات کرده بود. ایشون به 2 زبان شعر می سرودن و همین مسئله باعث شد آثارشون در کشورهایی که ترک زبان هم هستند مورد استقبال زیادی قرار بگیره. شهریار در بخشی از مصاحبه‌های خودش میگه در اتاق عمم که ما زندگی می‌کردیم یک تاخچه بود و در آن تاخچه 2 کتاب بود، یکی حافظ و دیگری قرآن. من یک بار حافظ را باز می‌کردم و یک بار قرآن. از اول مغزم پر شد از کلمات موزیکال آسمانی، به طوری که وقتی بزرگتر شدم شعرهای دیگر و هر چیزی که می شنیدم به نظرم سبک می آمد. عمده شانس من این است که اول با قرآن و حافظ شروع کردم و این رابطه عمیق رو در شعر علی همای رحمت به زیبایی نشون می ده. پروفسور سید حسن امین از ایشون یعنی استاد شهریار اینطور یاد می کنن که شهریار بی تردید محبوب ترین شاعر معاصر جامعه ایران است، زیرا اشعار عاشقانه مذهبی و عارفانه او در تمام سطوح از مساجد و محافل عرفانی گرفته تا دانشگاه ها و پیر و جوان مقبولیت دارد و چه تعریف زیبا و کاملی از این شاعر بزرگ داشتند. و حالا بشنوید غزل زیبایی رو از استاد شهریار. چه شد که بار دیگر یاد آشنا کردی؟ چه شد که شیوه بیگانگی رها کردی؟ به قهر رفتن و جور و جفا شعار تو بود، چه شد که بر سر مهر آمدی وفا کردی؟ منم که جور و جفا دیدم و وفا کردم، تویی که مهر و وفا دیدی و جفا کردی. بیا که با همه نامهربانیت ای ماه خوش آمدی و گل آوردی و صفا کردی. بیا که چشم تو تا شرم و ناز دارد، کس نپرسد از تو که چرا این ماجرا کردی. اگر چه کار جهان بر مراد ما نشود، بیا که کار جهان بر مراد ما کردی. هزار درد فرستادیم به جان، لیکن چو آمدی همه آن دردها دوا کردی. کلید گنج غزلهای شهریار تویی، بیا که پادشاه ملک دل گدا کردی.
خانن özün diyerdin ki sana bihişte Allah verecek ne istiyorsan. Bu sözün yadında kalsın. Mene kolunu veripsen. Öyle bir günüm olursa bilsen ne isterim ben. Sözüme dürüst kulak ver. Sen ile uşaklık etti. Sen ile uşaklık etti. Kendine aman ne olaydın bir uşaklığı tapaydım. Bir de ben sana çataydım. Sen ile kucaklaşaydım. Sen ile bir ağlaşaydım. Yeniden uşak olurken kucağımda bir yataydım. Öyle bir behişt olursan daha ben öz Allah'ımdan başka bir şey istemezdim. Daha ben öz Allah'ımdan başka bir şey istemezdim.
هفت اقلیم، کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
سالهاست حمید حسام را به تفحص می شناسیم. البته این تفحص با تفحصی که می شناسی تفاوتهایی دارد. حسام سالهاست از این خانه به آن خانه برای جمع کردن خاطرات شهدای 8 سال دفاع مقدس رفته است. او را به واقع میتوان علمدار تفحص خاطرات شهدا در کلام خانواده و دوستانشان نام نهاد. شاید اگر نکته سنجی و پیگیری حسام نبود، بسیاری از این شهدا به کسی شناسانده نمیشدند و آنگونه که باید خاطراتشان در بین مردم جامعه مطرح نمیشد. حالا و در تازه ترین اتفاقی که مرد تفحص خاطرات شهدا رقم زده، سراغ یک مادر شهید ژاپنی رفته است. اتفاقی نادر و جالب توجه در تاریخ جنگ 8 ساله که کمتر کسی به آن توجه کرده است. به بهانه انتشار مهاجر سرزمین آفتاب و به تازگی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است. یامورا درباره زندگی خود اینطور میگوید:
کونیکو یامامورا هستم. در استان کیودو شهر اشیا متولد شدم. اشیا یک منطقه مرفه نشین در ژاپن است. آقای بابایی یکی از تاجران ایرانی بود که سال 1337 در ژاپن تجارت میکرد. در یکی از سفرهایشان به ژاپن با هم آشنا شدیم و چندی بعد وی از من خواستگاری کرد. اما با مخالفت خانواده ام روبرو شد. یک سال طول کشید تا آقای بابایی بتواند خانواده ام را به این ازدواج راضی کند. در یکی از مساجد ژاپن مسلمان شدم و ازدواج کردیم. دختران ژاپنی بعد از ازدواج نامشان را تغییر می‌دهند، اما زمانی که متوجه شدم در ایران این رسم وجود ندارد، درخواست کردم که نام ژاپنی خودم را تغییر ندهم. اما بعدها در ایران به اسمهای سبا و خانم بابایی معرفی می‌شدم. اولین فرزندمان را در ژاپن به دنیا آوردیم و نام او را به یاد سلمان فارسی سلمان گذاشتیم. سال 1339 سلمان 10 ماهه بود که به ایران آمدیم. در ابتدا با خانواده همسرم زندگی می‌کردم. ایران آن زمان شرایط آشفته‌ای داشت. زمانی که چادر سر می‌کردم، کنایه‌های زیادی را شنیدم، اما توجه نمی‌کردم. یک سال پس از ورودمان به ایران، خداوند فرزند دختری را به ما عطا کرد که نامش را بلقیس گذاشتیم. در سال 42 فرزند دیگری را به دنیا آوردم که نام وی را محمد گذاشتیم.
میگوید پس از اینکه به ایران آمدم، یعنی پیش از انقلاب، کم کم محیط زندگی من داشت رنگ و بوی انقلابی میگرفت، زیرا همه انقلابی و پیرو امام بودند. ما باید قدر اسلام را بدانیم و به محیط اسلامی که در آن زندگی میکنیم افتخار کنیم. شاید خیلی متوجه این موضوع نباشیم که چرا انقلاب کردیم و یا چرا جنگ پیش آمد، اما دلم میسوزد برای نسل سومی که درباره انقلاب اطلاعات زیادی ندارن، چه برسد به جنگ. ما وظیفه داریم درباره این مسائل با جوانان صحبت کنیم و بگوییم استقلال کشور بسیار مهم است.
فکر نمی کردم روزی زندگی من به شکل کتاب منتشر شود، ولی خدا خواست و با زحمات آقای حمید حسام این موضوع محقق شد.
خب با این بخشی که شنیدید میریم به سراغ گفتگوی دوممون که در همون ابتدای برنامه هم خدمتتون عرض کردیم. قرار گفتگوی داریم با جناب آقای هادی ناصری، مدیر کل کتابخانه استان تهران و فعال فرهنگی، که قرار هست با ایشون درباره کتاب مهاجر سرزمین آفتاب خانم مرتضایی کارشناس برنامه‌مون صحبت بکنن. در ابتدا صحبت‌های خانم مرتضایی رو میشنویم تا جناب آقای ناصری که پای خط ما هم هستن در این جمع شرکت بکنن. خانم مرتضایی فر بفرمایید.
خواهش می‌کنم. مهاجر سرزمین آفتاب هفته گذشته رونمایی شد. کتابی که البته هفته گذشته نه، هنوز این هفته تموم نشده.
ما دیگه آخر هفته آره. چسبونیم به هفته بعد.
این همین هفته، اواسط همین هفته بود که رونمایی شد. من تقریبا اواخر کتابم، کتاب خیلی روان و خوشخوانه. داستانهایی که خانم یامامورا از زندگیش توی ژاپن تعریف میکنه و بعد اینکه میاد ایران، در ایران چه اتفاقاتی براش میفته، فوق‌العاده جذابه. یک روایت، حالا اینکه شما فکر کنید انقلاب ایران رو، یک خانم خارجی که مسلمان شده اومده ایران زندگی میکنه داره برای ما روایت میکنه.
بله.
و یه طبعا یه ظرافت و نکاتی در روایتش هست که خیلی شیرینه. بنابراین میشه به همه مخاطبمون توصیه کنیم که حتما سراغ
دیگریه. فردی بله، که اصلا بله. برای این کشور نیست، آیین و دین دیگری داشت.
دقیقاً تا 22 ساله که در ژاپن زندگی کرده و حالا وارد یک کشور متفاوت دیگری شده.
خب جناب آقای هادی ناصری، سلام، ما رو پذیرا باشید به برنامه یه هفت اقلیم رادیو فرهنگ. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام سرکار خانم، سلام، از وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم جناب آقای ناصری. گفتگوی خانم مرتضایی فر رو با شما میشنویم پیرامون آثار حمید حسام و کتاب مهاجر سرزمین آفتاب.
سلام آقای ناصری، وقتتون بخیر. طبیعیه که مهاجر سرزمین آفتاب رو هنوز کامل نخونده باشین، حتی اگر خوندنش رو هم شروع کرده باشین، ولی این بهانه‌ای شد ما با شما در مورد لزوم انتشار خاطرات خانواده شهدا صحبت کنیم. از اونجایی که شما پیگیر این دسته از کتاب‌ها هستین، می‌خواستم بفرمایید که نگاهتون چیه، بهترین کتاب خاطراتی که خوندین چی بوده و چه تأثیری می‌تونه روی مخاطب امروز بگذاره.
سرکار خانم مرتضی فرد، خیلی ممنون از اینکه به این موضوع پرداختید و بنده رو دعوت کردید به این گفتگو. در خدمتتون هستم. به اندازه بضاعتی که در این حوزه حالا مطالعه کردم، قطعا افرادی هستن که از بنده بیشتر و دقیق‌تر بررسی کردن و مطالعه کردن. خدمتتون هستم. حالا سوال شما تقریبا دو سه وجه داره. یکی اینکه لزومش، خب لزومش که نیاز طبیعی و مسلمه که هر کشوری همه آحاد جامعه و قهرمانان خودشون رو بشناسن و مقطع دفاع مقدس و انقلاب اسلامی در تاریخ این کشور یک مقطع بسیار حساس و بسیار درخشان است. خب حالا مقدماتی که مثلا در چه شرایطی جنگ شده، با چه امکاناتی این جنگ شکل گرفته و چه نسلی وارد این حماسه شدن و از این کشور دفاع کردن و توانستن با دست خالی در برابر یک ارتشی که یک دنیا پشتش بوده بایستن و بتونن که افتخاراتی رو کسب کنن که نتیجهش مثلا تاریخ 8 ساله دفاع مقدس بشه. بنابراین خوب ضروریه که ما این افراد رو بشناسیم و خب بعد از جنگ هم خیلی ها دست به کار شدن و نسبت به ثبت و ضبط این خاطرات تلاش کردن و کتاب‌های متنوع و متعددی هم منتشر شده که حالا نمونه‌های خیلی زیادی داره و شما بهتر از بنده همه رو پیگیری کردید و در جریان هستید. اون چیزی که به نظر بنده به عنوان یک مخاطب این گونه کتاب‌ها و یک کتابخوان در این حوزه به نظرم میرسه که خیلی مهم هست اینه که فردی که با راویان این خاطرات می نشیند و خاطرات رو ثبت و ضبط می کند خیلی مهمه که یک سری ویژگی هایی رو داشته باشه. حالا چون موضوع برنامه شما مربوط میشه به استاد ارجمند و بزرگوار و نویسنده هنرمند جناب آقای حمید حسام، به طور ویژه در آثار آقای حسام این مورد دیده میشه. یعنی آقای حسام اولا یک رزمنده‌ای بودن که در تمام مقاطعی که در بسیاری از مقاطعی که پای روایت راویان نشستن شاید خودشون هم حاضر بودن و وقایع رو از نزدیک دیدن. نکته دوم اینه که آقای حسام یک فردی است که تحصیلات دانشگاهی تخصصی حوزه ادبیات رو هم سپری کردن در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و نسبت به این موضوع از ذوق ادبی هم داشتند. جالبه بدونید در خاطرات خود آقای حسام هستش که ایشون با اینکه پدرشون یک کاسب حالا لباس فروشی بودند در شهر همدان و سواد چندانی هم نداشتن، ولی آقای حسام روایت میکنن که بسیاری از حکایت های سعدی رو از حفظ بودن و بعضی از مواقع آقای حسام دانشجوی ادبیات بعضی از حکایت ها رو میخوندن و پدر به صورت مثلا حالا اجرای نمایشی و اینها، مثلا اگر حکایت پدر و پسری بوده پدر با لحنه مخصوص به پدر در حکایت ادامه حکایت میدادن. یعنی اینجور تسلط به ادبیات هم داشتن و آقای حسام هم در خاطراتشون گفتن که بخش زیادی از علاقمندیشون به حوزه ادبیات تحت تأثیر همین خلاصه تربیت پدر هم بوده و این تسلط پدر و ذوق ادبی پدر. و نکته ای که خدمتتون عرض کنم، حالا تمام جنبه های شخصیتی آقای حسام به جهت خب آقای حسام رو هر کسی بنده توفیق مصاحبت از نزدیک با ایشون رو نداشتم، ولی اون چیزی که از مصاحبه ها و کتاب ها و آثار ایشون برداشت میکنم اینه که بسیار شخص فروتن و متواضعی هستن. در روایت هایی که از راویان جنگ ایشون بیان کردن، با اینکه خودشون از همرزمان بعضی از بزرگواران بودن، مخصوصا در دو مورد خاطرات شهید علی خوشلفت و شهید میرزا محمد سلگی، هیچ جایی از خودشون آثاری در روایت نمی‌بینید. یعنی این نکته رو هم ایشون رعایت کردن.
درسته.
اون چیزی که به نظر من واعظ میشه که آثار از این دست و ویژگی آقای حسام به طور شاخص این باشه این هستش که صرفاً روایت ها رو تدوین نکردن به صورت مکانیکی که مثلا خاطره‌ای که مجاهد بزرگوار برایشون تعریف کرده باشه ایشون همون رو به صورت مکانیکی پشت سر هم با یه سیر زمانی مثلا مرتب کنن و منتشر کنن. هنر آقای حسام به نظر بنده این هستش که آقای حسام روایت ها رو شنیدن و از روایت ها قصه خلق کردند. یعنی چیزی به واقعیت اضافه نکردند، اما تونستن این هنر رو داشتن که اون روایت ها رو با عناصر داستانی بتونن در هم بیامیزن و یک روایتی بشه که نتیجهش این بشه که فردی که مطالعه میکنه و میخونه جذابیت های قصه او رو درگیر کنه و این اثری بشه که از آن حالت روایت خوش که